در ساعت 22 ده شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه دهم آذر 1402 خورشیدی است که برابر هست با نخستین روز از آخرین ماه سال 2023 یعنی دسامبر. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
درود بر شما. اسرائیل روز جمعه پس از سرگیری عملیات نظامی در نوار غزه اعلام کرد که به بیش از 200 هدف ترور در این باریکه حمله کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به اهدافی در شمال و جنوب نوار غزه از جمله خان یونس و رفح حمله کردند. وقفه های بشردوستانه که از روز 3 آذر برای تبادل گروگان ها و زندانیان سیاسی و همچنین ارسال کمک های بیشتر به نوار غزه آغاز شده بود، بامداد 10 آذر پایان یافت و ارتش اسرائیل حملات خود را برای دستیابی به آنچه که نابودی گروه افراطی حماس خوانده است از سر گرفت. در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی، امیر قطر روز جمعه با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. از محتوای گفتگوهای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با آقای هرتزوگ گزارشی منتشر نشده است. قطر از سال 2009 و در پی جنگ 22 روزه غزه روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را قطع کرد. دیدار امیر قطر و رئیس جمهور اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به دلیل حضور اسرائیل در این کنفرانس شرکت نکرد و هیئت ایرانی نیز به دلیل مشابه روز جمعه این نشست را ترک کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با اشاره به افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در ایران از وضعیت محمد میرقاسم‌زاده خبرنگار بازداشت شده در استان گیلان ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. در گزارش این کمیته آمده است که محمد میرقاسم‌زاده روز دوشنبه 6 آذر هنگامی بازداشت شد که در حال کار بر روی گزارش‌هایی درباره فساد مالی یکی از نمایندگان استان گیلان در مجلس بود. در این گزارش همچنین از انتقال نسیم سلطان بیگی و سعیده شفیعی دو روزنامه‌نگار زن به زندان برای تحمل 3.5 سال حبس به عنوان بخشی از تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران در چند هفته اخیر یاد شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از احضار پریسا صالحی و بازداشت یک ماهه شقایق مرادی ویراستار و همکار پیشین مجله بخارا نیز به عنوان بخشی از این فشارها اشاره کرده است. مقام‌های بهداشتی در نوار غزه از کشته شدن 60 نفر در اولین روز از آغاز دوباره درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه حماس خبر دادند. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد حماس به تعهدات خود برای آزادی گروگان‌ها عمل نکرده و ارتش این کشور عملیات در غزه را از سر گرفته است. اسرائیل می‌گوید همچنان 126 اسرائیلی و 11 تن از اتباع خارجی در نوار غزه در اسارت حماس و دیگر گروه‌های افراطی هستند. اسامه همدان یکی از مقام‌های ارشد حماس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این گروه آماده آزادسازی تعداد بیشتری از گروگان هاست. همزمان با آغاز دوباره درگیری‌ها دبیرکل سازمان ملل آمریکا، قطر و فرانسه خواستار تداوم وقفه در جنگ برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان و پرهیز از بحرانی تر شدن وضعیت در نوار غزه شدند. و آخرین خبر این که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل که 10 آذر همزمان با روز جهانی ایدز منتشر شد، سال گذشته بیش از 600 هزار نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV جان خود را از دست دادند. گزارش دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل میگوید سال گذشته تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان به 39 میلیون نفر رسید. در ایران دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 46 هزار بیمار به ایدز خبر داد که از این تعداد نزدیک به 22 هزار نفر
سپاسگزارم کیان معنوی و از شما ممنونم که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی. پس از پایان وقفه موقت و بشردوستانه در نوار غزه، اسرائیل اعلام کرد که به بیش از 200 هدف ترور حمله کرده است. تصویب طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در مجلس نمایندگان آمریکا، آینده روابط دو کشور به کجا خواهد رسید، ایران و آمریکا؟ و گفتگویی خواهید شنید درباره روند انتشار رمان آواز پیامبر، برنده جایزه بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و دنیای انگلیسی زبانان. پس با ما همراه باشید. همونطور که اشاره شد و در خبرها هم شنیدید، ارتش اسرائیل بامداد جمعه در بیانیه اعلام کرده که گروه حماس مفاد توافق وقفه عملیات رو نقض کرده و حماس هم در مقابل اسرائیل رو مقصر نقض این توقف جنگ معرفی کرده. همکارم ایلیا جزایری که در منطقه خلیج فارس هست همکنون با ما همراهه. درود بر تو ایلیا. بعد از اثر گرفتن درگیری ها در نوار غزه، درباره آخرین تحولات به ما بگو و آیا آماری از شمار قربانیان منتشر شده تا این لحظه؟
بله سپید، خب امروز از ساعت های صبح درگیری ها اثر گرفته شد، بعد از اینکه هم برابر اعلام اسرائیل هم برابر اعلام کاخ سفید حماس فهرست جدیدی از گروگان‌ها که قرار است آزاد شوند را ارائه نداده. حالا دلیلش هنوز مشخص نشده، اما در مقابل همونطوری که گفتی حماس داره متهم میکنه اسرائیل رو به نقض توافقنامه. به هر حال اسرائیل با متهم کردن حماس به نقض توافق برای وقفه عملیات خسرو آغاز کرد. در این عملیات ده‌ها هدف رو بمباران کرد. جنگنده‌های ارتش اسرائیل منطقه در شمال غزه در نزدیکی یکی از بیمارستان ادوار رو بمباران کردند. تا اینجای کار بنابر اعلام منابع پزشکی در نوار غزه دست کم 178 نفر در نوار غزه به ویژه در منطقه شمالی کشته شدند. اکثر کشته شدگان همچنان از غیر نظامیان هستند. در مقابل نیروهای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس منطقی در هممرز با غزه و منطقی در مرکز اسرائیل رو هدف حملات راکتی قرار دادن. صدای آژیر خطر در منطقه از مرکز اسرائیل شنیده شد بارها، حتی در شهر تلاوی هم صدای آژیر خطر شنیده شد. البته سامانه گنبد آهن اسرائیل با اکثر این راکت ها مقابله کرد، اما جنگ همونطوری ادامه داره پیدا میکنه که پیش از وقفه ها بود. تعداد زیادی از آوارگان دوباره به مراکز وابسته به آژانس کمک رسانی به آوارگان فلسطینی اونروا هجوم بردن و بسیار پر ازدحام شده این مراکز بنابر اعلام این سازمان.
ایلیا، بعد از آغاز درگیری ها اعلام شد که جلوی کامیون هایی که کمک های بشر دوستانه رو منتقل میکردن به نوار غزه باز گرفته شده. وضعیت کمک ها الان به چه صورت هست در غزه؟
سپید، قبل از اینکه اثر گرفته بشه درگیری ها، خب همچنان سازمان های امداد اعلام میکردن که کمک هایی که داره وارد میشه کم هست نسبت به نیازها، به نسبت به حجم نیازها، چرا که نیازها در غزه با پیش از جنگ بسیار متفاوت هست. بسیار از این ساخت ها منهدم شده، آب آشامیدنی مردم ندارن، برق سوخت کم هست و آغاز جنگ دوباره باعث شده خب مقداری از این کمک ها که وارد شده باز هم نتونه برای روزهای طولانی پاسخگوی مردم حتی در جنوب نوار غزه باشه. سازمان های امداد رسان به ویژه سازمان اورورا اون رو ابراز نگرانی کرده نسبت به اثر گرفتن درگیرها و گفته روزانه ما حتی بیشتر از چیزی نیاز داریم به کمک ها، بیش از اون چیزی که در روزهای وقفه وارد میشه. در روزهای وقفه حدود 200 کامیون کمک های بشر وارد به طور روزانه وارد نوار غزه میشه. متوقف کردن اینها وضعیت انسانی رو بسیار بحرانی تر از پیش از وقفه خواهد کرد.
ایلیا، چه خبرهایی در دست هست از شمال اسرائیل، جایی که گفته شده که درگیری ها و ناآرامی ها شدید شده؟
خب باز هم حملاتی از سوی گروه های فلسطینی همچنین حزب الله لبنان از جنوب لبنان به شمال اسرائیل صورت گرفت. شهر کریات شمونا در شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفت، راکت به اون سمت شلیک شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده هاش تونستن با دو موشکی که از جنوب لبنان شلیک شدن مقابله بکنن. در مقابل ارتش اسرائیل بار دیگر جنوب لبنان رو هدف قرار داد. گفته یک تیمی که اونجا داشت فعالیت میکرد برای حمله به سرزمین اسرائیل رو منهدم کرده، تیمی که اون رو یک حسه تروریستی توصیف کرده ارتش اسرائیل. این درگیری ها باز هم ناآرام کرده مرزهای شمال اسرائیل و جنوب لبنان رو، همچنین توپخانه ارتش اسرائیل منطقی در جنوب لبنان رو بار دیگر بمباران کرده و ممکن هست ما در این دور اینطور که تایید کردن این نگرانی بسیار مطرح است که شاهد توسعه جنگ باشیم و گسترش جنگ شده، که وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر گفت که ما نمیگذاریم وضعیت مرزهای جنوبی و شمال اسرائیل مثل سابق بشه و با دو طرفی که سعی میکنن امنیت اسرائیل رو تهدید کنن مقابله خواهیم کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. اما گفتگویی داشتم ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور دیپلماتیک، ساکن ترکیه هست. از او تحلیلش رو پرسیدم درباره شرایط کنونی و آینده درگیری بین گروه افراطی حماس و اسرائیل.
ببینید، قبل از امروز دست کم سه حمله علیه اسرائیل و مواضع اسرائیلی ها توسط نیروهای حماس انجام شده بود، دست کم ظرف 24 ساعت گذشته، و خود اسرائیل هم البته عملیات های جنگی دیگه رو نه در نوار غزه بلکه در کرانه باختری داشت انجام میداد. و در طول حالا چند ساعت گذشته به نظر میرسه که اون مذاکرات، حالا مقامات اطلاعاتی میشه گفت، حالا چند روز گذشته مذاکرات مقامات اطلاعاتی آمریکا، یعنی CIA، مصر، اسرائیل و قطر درباره غزه، بخش هایش به شکست انجامید. و البته میشه گفت مذاکرات بین حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر هم عملا به شکست انجامیده، چون به نظر میرسه که در این تبادل ها و این توافقات قرار بوده که اسرائیلیا بخوان از حماس که نظامیان اسرائیلی که زن هستن اونا آزاد بشن، چون همونطور که میدونید تا الان در این وقفه کوتاه مدت هیچ نظامی اسرائیلی آزاد نشده. بنابراین به نظر میرسه که خواسته اسرائیلی‌ها این بوده که نظامیان زن آزاد بشن، ولی ظاهرا حماس این رو قبول نکرده. مضاف به اینکه هر دو طرف دارن اشاره میکنن که دیگری این آتش بس موقت یا وقفه کوتاه رو نقض کرده. بنابراین واقعیت این هستش که به هر دست کم در مقطع فعلی این وقفه کوتاه مدت یا آتش بس موقت نقض شده و اسرائیل همین امروز دست کم 200 موضع حماس در مناطق شمالی و جنوبی غزه را از جمله در خان یونس و رفح هم مورد حمله قرار داد. و من فکر میکنم که این وضعیت جنگی دست کم در کوتاه مدت در ساعات آینده و در روزهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد، ولی همچنان مقامات آمریکایی دارن سعی میکنن که از طریق قطر میانجیگری خودشون رو ادامه بدن. و البته برای اسرائیل مسئله گروگان هنوز یکی از اولویت‌های اصلی در این جنگ هستش. بنابراین میشه گفت در کوتاه مدت این وضعیت جنگی ادامه پیدا خواهد کرد.
به هر حال آقای چیزی که هست اینه که آتش بس موقت به هر حال نقض شده. فکر میکنید که چه آینده‌ای رو میشه متصور شد با توجه به اینکه هر دو طرف یک سری ادعاهایی رو مطرح میکنن و اهدافی رو برای خودشون متصور میشن و در واقع از ادامه این جنگ به دنبال چیزی هستن؟ کدوم یکیشون فکر میکنید که بتونه به اون اهداف دست پیدا کنه؟
ببینید، اسرائیل سه هدف راهبردی مشخص رو در این عملیات نظامی برای خودش در نظر گرفت: یک، آزادی گروگان‌ها، دوم، از بین بردن قوای نظامی حماس یا تضعیف حداکثری اون، و سوم، ایجاد واقعیت امنیتی جدید در غزه به شکلی که دیگه حماس هیچ گونه قوای حکمرانی نداشته باشه. به نظر من اسرائیل این عملیات زمینی خودش رو ادامه خواهد داد یا کلا عملیات نظامی خودش رو، در این حال تلاش خودش رو میکنه که از طریق میانجیگری که قطر داره انجام میده شرایطی رو فراهم بکنه که تعداد گروگان‌های بیشتری آزاد بشن. اینجا یا گروگان‌های همشون آزاد میشن یا آزاد نمیشن. اگر همه گروگان ها آزاد بشن یک مقدار کار برای اسرائیل سخت است، ولی به نظر میرسه که حماس نمیخواد کارت گروگان ها را به طور کامل بازی بکنه. بنابراین در کوتاه مدت و میان مدت چاره‌ای برای اسرائیل وجود نداره. اگر هیچ گونه توافقی نشه، یعنی توقف جنگ به صورت موقت هم دیگه ادامه پیدا نکنه، هیچ راهی نداره جز اینکه از طریق نظامی به اهداف خودش برسه. بنابراین این یک راه برای اسرائیل هست و عملیات زمینی خودش رو یا نظامی خودش رو حتی در جنوب نوار غزه به نظر من ادامه خواهد داد، یعنی در رفح و خان یونس. ولی در این حال به نظر میرسه که اسرائیل داره سعی میکنه که آمریکا رو مجاب بکنه که اگر آمریکا خواهان این هستش که اسرائیل گزینه نظامی رو ازش منصرف بشه، شرایطی رو به وجود بیاره که حماس از منطقه غزه کلا خارج بشه. یعنی آنچه که اسرائیل داره انجام میده این استش که حتی شده از طریق دیپلماتیک آمریکا یک منطقه امن عاری از حماس رو در کل نوار غزه به وجود بیاره، به صورتی که یک نهادی به نظارت عربستان و امارات یا یک کنسرسیومی از کشورهای عربی بیاد قدرت رو در دست بگیره در غزه و حماس هم هیچ نقشی نداشته باشه و بعد این رو واگذار کنن به سازمان ملل. بنابراین من فکر می‌کنم که وضعیت واقعا پیچیده است، ولی اسرائیل در کوتاه مدت در روزهای آینده و ساعت آینده به نظر من با یک نوع شدت بیشتری عملیات زمینی خودش رو و عملیات نظامی خودش رو در شمال غزه و در جنوب نوار غزه ادامه خواهد داد.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور دیپلماتیک، ساکن ترکیه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهیم بود با چند موضوع دیگر. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 9 آذر طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در چارچوب توافق اخیر بین تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان رو تصویب کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جمهوری خواهان این طرح رو در واکنش به آنچه که نقش ایران در حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه داشته خواندند و اون رو در مجلس نمایندگان مطرح کردند. گفتگویی داشتم در همین باره با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل که ساکن آمریکاست، و از او درباره احتمال تصویب این طرح در سنای آمریکا و پیامدهای اون در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از تصویب پرسیدم.
مشخص نیست خب این طرح قرار بشه واقعا به تصویب برسه، چون باید سنا بره و اونجا احتمال اینکه رأی کافی نیاره هست. همین الان چند تا از دموکرات ها مخالفت کردن و حتی این رأی که در کنگره داده شده اون اکثریت آرا رو نداره. در شرایط فعلی به نظر میاد بیشتر دارن پیام های سیاسی به کاخ سفید میدن. از طرف دیگه میدونیم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا نزدیکه و اینها به اتفاقات و سیاست داخلی آمریکا هم برمیگرده. از طرف دیگه تنش‌های خاورمیانه هم بالاست و بعیده که کسی بخواد توی این شرایط یه تنش جدی‌تری رو ایجاد بکنه. من فکر نمی‌کنم اون رفتاری که در هفته‌های گذشته از جمهوری اسلامی دیدیم، به نظر میاد که اونها هم نمی‌خوان درگیری جنگ خودشون رو بکنن، علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که میشه در مورد اینکه ایران علاقه منده، ولی به نظر میاد اونا نمی‌خوان تنش‌ها رو بالا ببرن و بعید وضعیت تغییر معناداری بکنه.
در عملکرد دولت بایدن چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا باعث میشه که این مصوبه تأثیر بذاره روی رویکرد دولت بایدن؟
نه، دلیلی نداره. یعنی شما نگاه بکنین، حتی وقتی که انتقادات جدی‌تر هم هست، دولت بایدن کاری که خواسته رو کرده. اگر که نظر رئیس جمهور به هر دلیلی واقعا تغییر بکنه، اونجا ممکنه سیاستاش رو تغییر بده، ولی فعلا آقای بایدن در طول سالهای گذشته نشون داده که نمیخواد تنش‌ها رو با ایران بالاتر از این که هست ببره، دنبال این بود که راه حل مسالمت‌آمیز پیدا بکنه. با وعده این اومده بود که برجام رو احیا بکنه، حالا به هر دلیل اون کار رو نتونسته بکنه. بعیده بخواد یه توافقی رو که دولت خودش به دست آورده و به هر دلیل به یک توافقی رسیده با جمهوری اسلامی، خودش بخواد اون رو زیر سوال ببره. قبلا نگفتم حتی اگر که این طرح به تصویب میرسید، یعنی هم سنا تصویب میکرد هم کنگره، با توجه به اینکه اکثریت قاطر رو نداره، رئیس جمهور نیازی نیستش که ملزوم نیست میتونه وتو بکنه. و در نهایت حتی در دوران آقای ترامپ هم بود که یه سری از این طرحهایی که از کنگره و سنا رد میشن، حتی اکثریت آرا رو هم پیدا میکنن و قابل وتو نیستن، دولت عملا اجراشون نمیکنه، یعنی با تاخیر و تعویق و بدون سختگیری میذاره اونجا باشن. بنابراین بعید تغییر معناداری در عمل اتفاق بیفته. به علاوه اینکه دولت بایدن معتقده که درست یا غلط، ادعای اونها اینه که این پول قرار فقط به اقلام حقوق بشری و اقلام اساسی برسه، که خب خیلی ها نظر بر اینه که به هر حال پول رو میشه تعویض کرد، شما از یه جای این پول استفاده میکنه بقیه بودجه رو به جاهای دیگه اختصاص میده. من این نفکر میکنم تغییر معنا داری ایجاد
کنم. حالا با همه این توضیحاتی که دادید چقدر فکر میکنید احتمالش هست که به تصویب مجلس سنای آمریکا برسه چون این طرحی؟
واقعیت رو بخواییم من عددها رو این که چقدر تعداد دموکرات حاضر باشن رأی بدن یا ندن رو نمیدونم، ولی با توجه به این که سنا 50-50 الان و حالا با توجه به اون دو نفر مستقلی که با دموکرات ها رأی میدن، حتی اگه دو نفر سه نفر از دموکرات ها رأی ندن که احتمالش زیاده چون چند نفر همین الان باش مخالفت کردن، احتمالی که رأی نیاره خیلی بیشتر از اینه که قرار باشه تو سنا رأی بیاره.
ارزیابی فرشته پزشک رو میشنیدید، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، از تصویب طرح جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده توسط مجلس نمایندگان آمریکا. دادگاهی در روسیه دوره بازداشت آلسو کورماشوا روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسیه آمریکایی رادیو اروپای آزاد رو بار دیگر این بار به مدت 2 ماه تمدید کرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دادگاهی در شهر کازان پایتخت تاتارستان مجدداً بازداشت آلسو کورماشوا را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. این خبرنگار بخش تاتار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد که دارای تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا و مقیم پراگ در جمهوری چک است، اواخر بهار گذشته برای رسیدگی به یک مشکل خانوادگی به روسیه سفر کرد و هنگام خروج موقتاً بازداشت و هر دو گذرنامه وی ضبط شد. او 1.5 ماه پیش به دلیل اینکه گذرنامه آمریکایی خود را ثبت نکرده بود جریمه پرداخت کرد و 1 هفته بعد از آن به این اتهام که خود را به عنوان مأمور بیگانه ثبت نکرده بازداشت شد. قانون مأموران بیگانه بیش از 10 سال پیش برای محدود کردن فعالیت مخالفان کرملین تصویب شد. پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین و تشدید کم سابقه سرکوب مخالفان این جنگ در روسیه، 10 ها سازمان و رسانه و 100 ها روزنامه نگار مدافع حقوق بشر و فعال مدنی به فهرست مأموران بیگانه افزوده و ناچار شدند به فعالیت خود پایان دهند یا به خارج از روسیه نقل مکان کنند. در میان آنها سازمان مموریال قدیمی ترین و مهمترین نهاد مدافع حقوق بشر در روسیه است. این نهاد پنجشنبه آلسو کورماشوا را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت شناخت و در بیانیه اعلام کرد اتهامات علیه این خبرنگار و واکنش رسانه‌های زیر نظر کرملین به بازداشت وی صراحتاً نشان می‌دهد. آلسو کورماشوا صرفاً به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش تحت تعقیب قرار گرفته که این نقض فاحش قانون اساسی روسیه و حقوق بین‌الملل است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران بیشتر بازداشت آلسو کورماشوا را محکوم کرده. مدیریت رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد بارها خواستار آزادی فوری وی و 3 روزنامه‌نگار دیگر خود که در روسیه تحت تعقیب قانونی هستند شده. آلسو کورماشوا پس از ایوان گرشکوویچ گزارشگر والستریت جورنال که از بهار گذشته با اتهام جاسوسی روبروست، دومین روزنامه‌نگار دارای تابعیت آمریکاست که در روسیه بازداشت شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، میتونید اونجا برید سری بزنید و خبرها رو به شکل لحظه‌ای دنبال بکنید. اما این گزارش رو بشنوید، این گفتگویی هست که همکارم داره در رابطه با بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و همچنین دنیای انگلیسی زبانان، که عصر یکشنبه 5 آذر به پل لینچ نویسنده ایرلندی برای نگارش رمان آواز پیامبر رسید. رمان آواز پیامبر رو انتشارات وان ورد منتشر کرده که یک ایرانی نوین دوستدار به همراه همسرش اون رو در نیمه دهه 80 میلادی در لندن راه اندازی کرده و طی این سالها موفق شدن به جایگاه قابل توجهی در بازنشر آثار انگلیسی زبانان برسن. گفتگویی همکارم مهدی طاهباز داشته با نوین دوستدار درباره روند انتشار رمان آواز پیامبر. این گفتگو رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
ما 2 تا از کتابهای آقای پل لینچ رو در 3-4 سال گذشته نشر کرده بودیم. یعنی ایشون یک نویسنده بودن که ما باهاشون چندین ساله که کار کردیم و این نسبتاً طبیعیه که کتابای بعدی یک نویسنده هم به همون ناشر معمولاً فرستاده میشه برای به هر حال بررسی و تصمیم، و همین، یعنی خیلی چیز طبیعی بودش که این کتاب جدید ایشون هم توسط شرکت وارنر نشر شد. ولی خب به هر حال کار فیکشن یه مقدار قماربازیه، یعنی هیچ کس که هیچ ضمانتی نداره که کتاب موفق خواهد شد یا نخواهد شد. ما خیلی خوشحالیم که این کتاب به دست ما رسید.
در جریان نگارش این رمان شما قرار داشتین؟ چون من در خبرها دیدم که بخشی از اون هم در دوران کرونا نوشته شده. آیا شما میدونستین که آقای لینچ در حال نگارش چه رمانی هستن؟ مسیر داستان رو دنبال میکردین همراه با ایشون یا نه؟ صرفا بعد از اینکه به اسمم رسید شما مواجه شدین با اثر؟
نه میدونستیم، یعنی با ایشون قرارداد بسته شده بود قبل از تمام شدن کتاب، بلکه تمام کتاب ما در دسترس نداشتیم موقعی که اون تصمیم گرفتیم. این هم روی هم رفته غیر عادی نیست، یعنی قسمت هایی از کتاب رو ما داشتیم در زمانی که این تصمیم انجام شد، و ولی در جریان به اصطلاح روزمره نوشتن اصلا نبودیم. یعنی ایشون خودشون رو به هر حال حبس کرده بودن در جایی که بتونن روی این کار تمرکز کنن، و وقتی که تمام شد بر ما فرستاده. ولی خب بعد از اینکه فرستادن، اون دوره کار روی کارهای ادیت روی کتاب البته مدت زیادی طول کشید، و خانم من جولیت میبی که مسئول کتابای غیر داستانی ما هستن با ایشون خیلی نزدیک کار کردن برای چندین ماه قبل از اینکه کتاب به هر حال در حالتی باشه که قابل نشر باشه.
و با چه تیراژی منتشر کردین این کتاب رو؟
در مرحله اول، یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون، تیراژ شاید نسبتا زیاد نبود، شاید مثلا 4000 تا 3000 جلد یک همچین حالتی بود. ولی کم خیلی زود، یعنی این کتاب در ماه اوگست همین چند ماه پیش اول نشد، ولی کم خیلی زود این کتاب جایزه بوکر، اول یک لانگ لیست دارن که حدود 12-13 تا کتاب رو انتخاب میکنن، و بعدش یک شورت لیست دارن که مثلا چند هفته بعد اعلام میشه که در اونجا 6 تا کتاب دارن. و این لانگ لیست شدن و شورت لیست شدن خودش اثر خیلی مهمی داره روی فروش کتاب. برای همین چندین بار تجدید چاپ شد بعد از لانگ لیست، بعد دوباره تجدید چاپ شد بعد از شورت لیست. یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون ما تقریبا 45000 جلد از این کتاب رو چاپ کرده بودیم، و اینا اکثرا فروش رفته بود که خودش به هر حال تیراژ خیلی بالاییه. و چون ایشون ایرلندی هستن، در خود ایرلند خیلی تقاضا برای این کتاب به هر حال زیاد بود، حتی در زمان قبل از برنده شدن. بعد از برنده شدن، یعنی ایشون یک شنبه شب که معلوم شد برنده شدن، ما دستور چاپ 130000 جلد برای این کتاب دادیم، یعنی همون شب. برای اینکه خب قبل از اینکه به هر حال برنده معلوم بشه، ما با شرکت‌های توزیع کتاب، شرکت‌های به اصطلاح کتاب فروشی‌های خیلی مهم در تماس هستیم و از اونها می‌پرسیم که اگر این کتاب ما برنده بشه، شما چه جور تقاضایی برای کتاب دارین، سفارشی بدین. و اینها بیشتر سفارش‌های اولیه هست، یعنی امیدواریم که باز تجدید چاپ‌های بیشتری هم خواهد بود در چند ماه آینده.
خب آیا کپی رایت، حق نشر ترجمه این اثر هم با شرکت شما هست؟ آیا اطلاع دارین که این اثر در این مدت آیا به زبان‌های دیگری هم ترجمه شده یا نه؟
ما فقط رایت زبان انگلیسی رو داشتیم و زبان‌های دیگه با به اصطلاح نماینده ادبی خود نویسنده هست که در یک شرکتی در لندن، و ایشون قبل از اعلام برنده شدن به چند زبان فروش رفته بود، ولیکن از روز یک شنبه تا حالا که مثلا در از 3-4 روز گذشته فکر کنم بیشتر از 20 زبان دیگه هم فروش رفته، و چندین شاید ده ها زبان‌های دیگه هم هر روز در صحبت هستن. برای همین یعنی واقعا یک اثر خیلی مهمی داره روی ترجمه و به هر حال فروش و زندگی یک نویسنده.
و فکر میکنه که اگر این رمان به فارسی ترجمه بشه، با توجه به محدودیت هایی هم که در ایران وجود داره به لحاظ سانسور، آیا اصل اثر صدمه‌ای ببینه؟
فکر نمیکنم، برای اینکه در واقع هدف نویسنده نوشتن یک داستان سیاسی نبوده هیچ وقت. خودش هم چندی بار اینو گفته، یعنی الهامی که براش مهم بوده این وضع خیلی مشکل پناهنده های سوره‌ای و کشورهای دیگه بوده، و این میخواسته غم و فلاکت و مشکلات یک خانواده معمولی رو نشون بده که یک دفعه خودشون رو در یک همچین طوفانی میبینن و چه تصمیماتی میگیرن و چه مشکلاتی براشون پیش میاد. یعنی جنبه سیاسی کتاب چندان زیاد نیست، یعنی ما نمیبینیم چطور شد که ایرلند به این مرحله رسید که یک همچین دولتی الان در اونجا حکم فرماست، و برای همین مثلا حقوق زبان روسیش هم فروخته شده. کشورهای دیگه هم هستن که به اصطلاح دولت‌های مستبد دارن یا حکومت‌هایی دارن که به هر حال آزادی در آن چندان زیاد نیست و برای همین فکر نمی‌کنم اشکالی در ایران برای این پیش بیاد.
خود شما و انتشاراتتون قصد این که ترجمه فارسی این کتاب رو منتشر بکنین ندارین؟ به لحاظ مالی میدونم که نمیتونه توجیهی داشته باشه.
والا ما تمرکزمون به کلی فقط به زبان انگلیسیه، یعنی ما حتی چیزشو نداریم که تجربه اینو نداریم که بتونیم یک کتابی رو به فارسی نشر بکنیم، به خصوص در خارج از ایران. اون به کار خیلی مشکلیه و در واقع این کار رو نمی کنیم. ولی خب لابد چند تا ناشرهای ایرانی این کار رو بر عهده می گیرن.